بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیه 61، 21 اردیبهشت ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بفرمایید آیه رو دوباره تلاوت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمن حاجك فیه من بعد ما جاء
فمن حجک فی. پس فافای ترتب بعد از اینها اتصال داستان و ترتب، یعنی همه چی گفته شده. فمن، حالا که همه چی گفته شده، فمن حجک. ترجمه آیه رو گفتیم، اگر بشه بعد از تلاوت همی که ترجمه سلیس رو بخونه بعد از این خیلی خوبه، خصوصا ترجمه سلیس تحت اللفظی، یعنی دقیقا به ترتیب. فمن حاجک، پس هر کس که مهاجه کرد با تو، فیه در این مطلب، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از آنی که ما جاءک تو را آمده است در این مطلب علم، بعد از علم تو به مطلب، بعد از آمدن علم الهی برای تو در مطلب، فقل، پس بگو تعالو، تو بگو فقل، ای پیغمبر بگو دستور به ما با هلم از سال خواهیم بود، تعالو بیایید، امر تعالو ندعو، بخوانیم ابناءنا، پسرانمون رو و پسرانتون رو، و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، و زنانمون و زنانتون رو، و انفسنا و انفسکم، بخوانیم نفوسمون رو و نفوستون رو، ثم نبتهل، سپس ابتهال کنیم، قرار بدیم، فنجعل، قرار بدیم لعنت الله، قرار بدیم لعنت خدا رو، نفرین الهی رو، علل کاذبین، بر دروغگویان. این ترجمه آیه. مطلب اول فافای ترتبه. فافای ترتبه یعنی بعد از آنی که براهین گفته شد، داستان گفته شد، بابا عیسی اینجوری بوده، مادر داره، انسان، بشره، باسمونم بردش بالا، این مسئله عیسی در آیات دیگه هم توضیح داده، ظاهرا مجموع مطالبی که در مورد حضرت عیسی علی نبینا گفته شده، این متوفی که و رافع و که الی، ما تو رو به آسمان بردیم، پس یه انسان نبیه، داستانش هم گفته شد. وقتی همه اینها گفته شد، برهان این مسئله عیسی هم گفته شد، خلقه من تراب، مخلوق بودن هم گفته شد، براهیم گفته شد، الحق من ربک، حق با پروردگار، دیگه تردید نیست، تو تر فلا تکن من الممترین، تردید نکن. ما میگیم اینجا اتفاق مناسب با جداله، نه اینکه پیغمبر تردید نکن، فا جدال نکن، برو مهاجه. بعضی میگن تردید نکن پس مهاجه کن و مباهله کن، چون حق تردید نکن، مباهله کن، خدا اونها رو نابود میکنه. این یه معنا. یه معنا اینه که نه، پیغمبر مطمئن مطلب از حقه، نه چون مطلب روشنه، اینا با بحث باشون به نتیجه دیگه نمیرسی، یعنی به اندازه کافی دلائل گفته شد. فمن حاجه کفیه بعده من بعد ما جاءک من العلم، بعد از آن که اومده، پس فمن حجکه، یعنی اگر کسی باز بحث داره میکنه دیگه فایده نداره، مطلب گفته شد، یه درس قرآنی. وقتی مطلب رو گفتی تمام شد، ادامه بحث فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. فلا تکن من الممتری، یعنی جداله، جدال حق رو گم میکنه، مطالبی که گفته شده هم گم میکنه. بارها شده بعضی از جلسات ما میشینیم صحبت میکنیم، مطلب و کافی و وافی میگیم، بعضی از افراد ملتفت نمیشن، باز بحث میکنن، لابلای حرفای بحث یک کلماتی میگن، طرف وضوح بطلانش بعد از اون خلاصه به هم میرزه، یعنی اون خلاصه مطلبی که ما اول گفتیم واضح میفهمه حرف درست نیست. بعد یه عده بحث میکنن، لابلای بحث کشیده میشه به یه مسئله دیگه، حقانیتشون یه جای دیگه، شواهدی از جای دیگه جور میکنن، وضوح ابطال مطلبشون به هم میخوره، دوباره باید تکرار کنی. حاشیه نرو پیغمبر، فمن حاجه کفی، حالا هر کس محاجه کرد در این، یعنی بر آیات سابق، فیه من بعد ما جا کرد. پس در مورد محاجه در همین قصه حضرت عیسی و تولد عیسی هست، من بعد ما جا کرد من العلم. اینجا دو تا مطلبه، یه بار میگه، خب دقت کنیم، اینجور بفرماید، فمن حاجک، هر کس با تو محاجه کرد، استدلال کرد، مجادله کرد، باز داره بحث میکنه، بعد از آنی که تو دلائل رو آوردی، من بعد ما جئت من العلم، اگر میفرمود بعد از آنی که دلائل علمی تو اقامه کردی، بعد از آنی که مطلب رو واضح کردی، بعد از آنی که تو مطلب رو واضح کردی، اگر کسی محاجه کرد، خب فعال تعالو، بیا مباهله، رو به مباهله برو، ولی خدا اینجوری نفرمود. نکنید حالا که مطلب روشنه قبول نمی کنند، حالا که مطلب روشنه قبول نمی کنن مباهله کن، این یه عبارته، قرآن اینجوری نمی فرمد. من بعد فمن حاجه کفی، حالا که اینا با این که مطلب روشنه قبول نمی کنن مباهله کن، این یه معنا، اینو نمیگه، می فرمد فمن حاجه کفی من بعد ما جا که من العلم، حالا که با تو محاجه می کنن، با حالی که تو آگاهی، و هایی که به تو علم داده شده، من بعد ما جا کرد، یعنی بعد از این که علم این مطالب به تو داده شده، با تو محاجه میکنن. این چه ارتباطی داره؟ کسی چیزی میگه یا نه؟ کسی تو تفاصیل چیزی داره؟ اگر چیزی یافتید بگید، اگه نه من عرضمو بگم. اصلا متفق شدید من چی دارم عرض میکنم؟ نه، زمان مباهله کیه؟ کی باید مباهله کنیم؟ بعد از روشن شدن مطلب، قبل از اون که موقع مباهله نیست، درست شد؟ فمن حجک فیه من بعد، پیغمبر اول مباهله نکرد، بعد از آنی که آیات خوند، دلائل هم گفت، اینم مسئله عیسی، برهان هم اقامه کرد، حالا محاجر میکنه به مباهله، میگه حالا اگر باید بحث دارن مباهله کنه پیغمبر، درست یا نه؟ این روشنه؟ حالا سوال اینه، نفرمود حالا که مطلب رو بیان کردی و روشن کردی، قبول نمی کنن، محاجه می کنن، مباهله کن، اینو نمی فرمد آیه، نمیگه فمن حاجه که، هر کس با تو جدل می کنه فیه، در مطلب فرزندی و تولد عیسی، من بعد ما جئت من العلم، نمیگه بعد از آنی که تو مطالب کامل آوردی، حالا باز مجادله میکنه، پس مباهله کن، اینو نمیفرمد، میگه حالا که اینا محاجه میکنن، با بعد از آنی که تو دانش این مطلب رو داری، دانش داشتن کافی نیست، من مواجه شدم با کسی که دانش یک چیز رو داره، حالا که نمیپذیره از تو، نمیپره از تو، حالا مباهله کن. اشکال رو متوجه شدید چی دارم میگم یا نه؟ کسی جواب نمیده، یعنی هیچ کی جواب اشکال متوجه نشد. خب یعنی آپارات کلن قطع و وصل میشه، یعنی همه عزیزان قطع و وصل میشن. خب دوباره میگم صحبت اینه، آقا ما میخوایم با یه نفر بحث کنیم، بحث کردیم، به یه جایی میرسه که دیگه بحث فایده نداره، نوبت به مباحثه میرسه، اون وقت که یه ظاهر اینه که موقعی است که مطلب واضح شده. قرآن هم میگه فمن حاجه، که حالا اگر کسی مباحثه میکنه با تو، مجادله میکنه، فمن فقل، حالا که مهاجه میکنند بیاد مباهله کنیم. اما فقل فمن حاجکه، کی مهاجه میکنه؟ قبل از حرف شما یا بعد از حرف شما؟ فمن من بعد ما جاءک من العلم، این شرط زمان مباهله است، یعنی مهاجهی که بعد از بیان علمی مطلب باشه، ولی نمیگه بعد از بیان علمی، بعد از این که علمش به تو داده شده، یعنی حالا که اینها، خوب دقت کنید اشکالو دیگه، اگه فهمیدید فهمیدید، اگه نفهمیدید جواب میگم برای کسانی که فهمیدن رها کنن. این همون چیزی که میگن این کلاس نباید منبر باشه، شما باید مباحثه کنید، اینجا استاد پروریه، اینجا جاییست که باید روش تفسیر یاد بگیرید. نکنید نکته ایه، قرآن داره به این عبارت میگه فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، میفرماد حالا که مهاجه میکنن بعد از وضوح مطلب، اینو نمیگه، نمیفرماد بعد ما جاء العلم، نمیگه، اسم پیغمبر میاره، باز نمیگه بعد ما جئت من العلم، نمیفرماد که حالا که قبول نمیکنن باز جر رو بحث دارن، باز بحث میکنن، بعد از آنی که تو مطلب و علم مطلب رو آوردی فقل، پس مباهله کن، هیچ کدوم از اینا رو نمیگه، میگه بعد ما جاءک من العلم، بعد از آنی که علم این مطلب به سوی تو آمده است، جاءک آمده از تو را از علم، من بعد ما جاءک من العلم، این چی میخواد بگه؟ یه معنا اینه که بگیم این عبارتون اخراست، ولی تکریم کرده، نفرموده حالا که مهاجه میکنن و جر و بحث میکنن بعد از آنی که مطلب روشن شد، نمیخواد اینجوری بگه مطلب روشن شد، فاعلش شون مهمه، پیغمبره، میخواد پیغمبر رو دخیل کنه، ولی باز نمیگه بعد از آنی که مطلب روشن کردی، باز میگه اینجور میگه هر کس مجادله میکنه بعد از آنی که مطلب برای تو روشن است، فقل تعالو من بعد ما جاءک من العلم، اینجور میگه، یعنی نمیفرماد حالا که جدل میکنن و مطلب روشن شده مباهله کن، اینو نفرمود حالا که مطلب رو روشن کردی باز بحث میکنن مهاجه، اینم نمیفرماد، میگه حالا که مطلب برای تو روشنه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالو مهم، حالا مباهله کن. اینجا میگن سه تعبیر، سه نوع میشه تفسیر کرد. یک، بگیم اگر گفته من بعد ما جاءک من العلم، چون موضوع مباهله چیزیست که برای کسی که مباهله میکنه مطلب قطعی باشه، لذا عبارت ها تمام شد. حالا که تو یقین داری من بعد ما جاءک من العلم، حالا که علم درست مطلب به داده شده، مباهله کن، چون شرط مباهله کننده این است که عالم قطعی باشد، حالا که علم قطعی به سوی تو آمده است پس مباهله کن، یعنی جهت مباهله شونده در نظر گرفته نشده، جهت مباهله کننده است. ای پیغمبر، تو میخوای دعوت به مباهله بکنی، باید جاءک من العلم باشی، این شرط مباهله کننده است. این یه جهت که مناسب با عبارت اینه، حالا که مطلب برای تو واضح، اونا هم مهاجم میکنن قبول نمیکنن، تو هم که میدونی مباهله کن، این یک جهت. یک جهت اینه که نه، ما جاءک من العلم کنایه از این باشه که تو مطلب رو میدونستی و گفتی، یعنی این عبارتون اخرا این باشه، به جای اینکه بگه مطلب روشن شد، به جای اینکه بگه مطلب روشن کردی، فرموده مطلب برای تو روشنه، وقتی مطلب برای تو روشنه پس روشن کردی وقتی مطلب به این وضوحی برای تو روشنه، وقتی تو صاحب علم هستی مطلب برات روشنه، پس حجت رو تمام کردی، پس مباهله کن، پس حجت تمام شده. وقتی علم الهی و علم لدنی یک مطلب جا اکمن العلم، علم حقیقی به تو داده شده و تو اونو ابراز کردی، دیگه حجت تمام، زمان محاجه است، ما با مباهله است و مباهله بلا اونها رو خواهد گرفت اگه مباهله کنن، چون تمام شده، چون محاجه کردن با کسی که صاحب علم الهی است و حجت رو تمام کرده، عذر رو تمام کرده، همه چی رو گفته. چرا همه چی رو گفته؟ چون همه چی رو بهش دادن. یعنی من جا بعد ما جا اکمن العلم، یعنی وحی الهی بالکل یا وحی بالخاص این آیات. وقتی خداوند این آیات رو به تو نازل کرده، خدا بهت گفته، علمش رو خدا بهت داده، پس تو مباحثه کردی با اونها، بیان کردی مطلبی رو که خدا بیان کرده، اتمام حجت شده، حالا نوبت مباهله است. من بعد ما جا اکمن العلم. یه احتمال بعیدی هم هست و اون اینه که بگیم که اینها محاجه میکنن و حالی که تو پیغمبری، وحی به تو شده، محاجه اینها با پیغمبری که علم الهی او رو در بر گرفته، خودش شرط تحقق مباهله است. این که از توی پیغمبر قبول نمی کنن، خودش خود همین مطلب کافیست برای اینکه تو اقدام به مباهله بکنی. نکته خیلی ظریفیه ها، یعنی مهمتر از براهین آیات ذکر شده خود توی، یعنی از این آیات قرائت شده و از این دلائل قرائت شده بالاتر و عظیمتر وجود توست. یعنی با تو محاجه میکنن و حالی که تو پیغمبر خدایی، کسی که نور نبوت تو رو، دلیل حقانیت تو رو در گفتار و رفتارت نمیبینه، مستحق مباهله و لعنته، مستحق افتادن به بلاست، اتمام حجته. آخر الحجه لقاء الامام، تمام اصلا امام خودش حجت اللهه، معنای لطیفی میشه در ورد و اون اینه که فمن حاجک فیه من بعد ملاقات حجت الله، که تو باشی فقال تعالی و مباهله کنیم. پس سه معنا روشن شد. یه معناش اینه که بعد از آنی که علم حقیقی یه مطلب به تو داده شده، میتونی اقدام کنی به مباهله، و الا اگر علم حقیقی یه مطلب به تو داده نشده، علم نداری، مباهله جاش جاییست که یقین داری، و الا حق مباهله نیست. حالا که علم خدایی بهت داده شده، دیگه اقدام به مباهله کن. یکی نه، کنایه از اینه که بعد از آنی که این علم مطلب رو ما به تو دادیم، تو هم به اینا بیان کردی، حجت خدا تمام شد، آیات رو برشون تلاوت کردی، مطلب واضح شد به توسط تو، ولی تکریم کرد، نفرمود مطلب روشن شد، فاعل رو ذکر کرد، بلکه فاعل رو اهم قرار داد. وقتی علمش به تو داده شده، پس تو هم کنایه از این که مطلب رو به اونا گفتی، حالا که نپذیرفتن، یعنی اتمام حجت شده است. زمان مباهله اتمام حجت هم هست. این نیست که تو بدانی، باید او هم آگاه بشه، دلایل تو رو بشنوه، باید او خطاش و اشتباهش و رو جهلش پافشاری کنه. سوم این که نه، فمن حاجک، اینها که مجادله میکنن با تویی که خودت بزرگترین حجت خدا هستی، چون جا اکمن العلم، این که خدا تو رو عالم کرده، علم تو رو در رفتار تو، گفتار تو، در وجودت نمیبینن، مباهله کن، مباهله کن. چون دعوای اصلی هم از حضرت عیسی شروع میشه، ولی دعوای اصلی نبوت پیغمبره. اینا میخواستن به این دلیل که پیغمبر الوهیت حضرت عیسی رو انکار کرده، با پیغمبر محاجه کنن، میخواستن با او محاجه کنن و نبوتش رو تحت زیر سوال ببرن، نفی نبوت کنن. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل، پس به اینها بگو تعالوا. این سه تا احتمال، فقل فای ترتب، یعنی بعد از این که من بعد ما جاءک، فمن، من اون شرطیه است دیگه، فمن حاجک فیه من بعد، فقل، هر کس محاجه کرد، پس مشخص میشه محاجه و ببخشید مباهله باید با کسانی باشه که هنوز بحث میکنن، دو طایفه خارجن، یک کسانی که قبول کردن و تصدیق کردن، دیدن حرف قشنگیه، استدلالات درسته، داستانم با شواهد کتاب ما میخونه، اینا نه، اینا طرف مباهله نیستن. دسته دوم کسانی که تو تردیدن ولی عناد ندارن، مهاجه هم نمی کنن. میگن احتمال داره، بعید نیست، شاید درست باشه، شاید این باشه، اینم نه. اونهایی که غیر از این دو طایفن، طایفه سومی هستن که ول نمی کنن، مهاجه می کنن. یعنی با شنیدن این مطالب، با گفتن این مطالب، با دیدن تو به همون سه معنایی که گفته شد، باز دارن فقال تعالی به اونا بگو، تعالی به اونها بگو. بعد قولم که بارها گفتیم، یعنی حرف خداست، بگو و بگو که من گفتم، قولم بیار. یه بار میگید به فلانی بگو، به فلانی سلام منو برسون، به فلانی اینو بگو، بگو آدم باش، بگو تقوا پیشه کن، بگو من از این کار شما خوشحال شدم. اما بگو رو توش نمیاد، این قول خودش تو کلامه، یعنی بگو و بگو که ما داریم میگیم، این جزء کلمه وحیه. فقل تعالو، بگو بیایید که بفهمن فرمان مباهله از طرف خداست، خدا دعوت به مباهلشون کرده و این به نوعی تأیید خدا حقیقت این مباهله و مباهله کنندگانه. فقال تعالو، به اینا بگید تعال، تعال بیا، تعالو بیایید بخوانیم این مطلب. ندعو ابناءنا، بخوانیم فرزندانمون و ابناءکم و فرزندانتون رو، یک. و نساءنا و نساءکم، این دو. و انفسنا و انفسکم، این سه. فعلا تفسیر این تعبیل و تطبیق که پیغمبر چه کسانی رو حاضر کرده به اجماع مفسرین و صاحبان تاریخ، تا اینکه مسجدی هست، اینا خیلی سعی کردن آثار پیغمبر و خصوصا آثار حقانیت شیعه و تاریخ که اون جاهایی که گلوگاه‌های مد نظرشون حذف و تحریف بکنن، مسجدی هست، مسجد بنو معاویه، پشت بقیه پیغمبر مباهله رو اونجا انجام داد. مسجدی اونجا مشهور به نام مسجد مباهله. ایشالله هرچه سریعتر شر این بیگانه ها از جهان اسلام کم بشه، این حرمین رو زیارت کنیم با آرامش، با آسایش، بقیه رو زیارت کنیم با شعائر جعفری، با مذهب حقه شیعه انشاءالله. و این فتنه اختلاف جهان اسلام که وهابیت، خدا خودش ریشه‌شو بکنه هرچه سریعتر و این ام القرای جهان اسلام رو و جهان بشریت رو اصلا از این مذهب اختلاف انگیز آزاد کنه. حالا این تطبیقش به کنار، تفسیر، فعلا تفسیر آیه. بخوانیم، ندعو، بخوانیم صيغه متکلم وحده، ندعو ابناءنا، پسرانمون رو، و ابناءکم، یه ایجاز دیگه، یعنی به جایی که بگه یه ایجاز لطیفی رو به کار برده، تکرار نکن، نگفت تعالی و بیایید، تدعو شما بخوانید، ابناءکم و نساءکم و نساءنا، نساء و انفسکم، ما هم میخونیم کیا رو، ما هم میخونیم ابناءنا و نساءنا و انفسنا. نه، یه جا سر همش کرد، ندعو یه جا گفت بخوانیم، چون از طرف ما میخوانیم، از طرف شما هم بخوانیم، تعالی و بیایید، همه رو در جای یک مقام قرار داد، بخوانیم تعالی و ندعو، ایجاز لطیف، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. شاید از این ایجاز قشنگتر هم میشد گفت، اینجور بگیم تعالو بیایید، ند و ابنا انا و نسا انا و انفس انا، هر کی پسرشو زن دیگه، انفسکم چرا گفت؟ اینجا یه نکته است، کسی گفته چون ایجاز و اکثر مفسرین باید اشاره کرده باشن، چون سه جور میشد حرف زد، یک تعالو بیایید، فقل تعالو هم نگید، بیایید و نگید، بگید تدعو، فقل تدعو، بخوانید، بیاورید کیا رو؟ ابناءکم و نساءکم و انفسکم. و ندعو، ما هم میخوانیم ابناءنا و نساءنا و انفسنا، این یه جوره اینجور نفرمود، کلام برد تو هم فرمود فقال تعالی و ندعو او بخوانیم ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. این چه این اجازه، یه اجازه از این راحت تر چی بگه؟ بگه فقال تعالی و ندعو او ابناءنا و نساءنا و انفسنا، هر کی بخونه فنجعل ثم نجعل، سپس قرار بدیم لعنت و بر کاذب، هر کی دروغ میگه، هر کی کاذب میگه، هر کی کذب میگه، لعنت خدا بر او. چرا اینجوری نگفت؟ کسی میگه گفتن اینو چرا ایجازو به این حد نبرده؟ چون ایجاز از این حد بیشتر بشه مخل به معناست، فصاحت رو از بین میبره. اینجا چه مشکلی به وجود میاد؟ بعضی ها میگن یک، چون مباهله است و قرار دو جریان باشه، زنامون زنه اقتضای مجلس مباهله دوگانگیه، پس باید نساء ما ابناء ما و نساء ما و انفس ما یه دسته باشن، تفکیک بین دو خط مباهله است، چون شأن مباهله است، شأن مباهله کنندگان شبه دوگانگی و دو صفی است، لذا دو صفی کرد. ندعو یعنی ما بخونیم اینا رو بخونیم و بیاریم، ندعو ابناء انا اینها رو بیاوریم دعوت کنیم، ثم نجعل، اینجور شأن. یه بچه دیگه اینه که نه، اگر افراد مباهله اینجور نبودن، من دارم با یه بنده خدای سری قضیه مباهله میکنم، دعوام شده، اختلاف داریم، حق قبول نمیکنه، اونجا اگه بگم ندعو ابنا انا و انفسنا و انفسکم، پس بریم زن و بچه‌مون رو بیاریم مباهله کنیم، بریم زن و بچه‌مون رو بیاریم همه رو جمع یه جا، بریم زن و بچه‌هامون رو بیاریم، بچه‌ها و زنامون و خودمون رو بیاریم مباهله کنیم، فردا زن و بچه‌مون رو بیاریم مباهله کنیم، اقتضای مباهله نیست، بیان اول نه، شأن این طرف مباهله که ابناء پیغمبر باشه، شأن پیغمبر تخصیص به ذکر، تخصیص به ذکر، فانزل الله سکینته علی الرسول و علی المؤمنین، مگه پیغمبر مؤمن نیست؟ چرا هست، ولی شأن پیغمبر جدا کردنش باید مستقل باشه، یعنی این مباهله کنندگانی مثل پیامبر، مباهله کننده مثل پیامبر جداست از اونها، به همچنین مشارکت کنندگان در مباهله که ابناء باشن، نساء باشن و انفسنا باشن، با اونها جدایی تام دارن، یعنی رابطه اینها با پدر مادرشون، بنوبت اینها، نسبه بودن اینها، نفس بودن اینها با اونها فرق داره، یه اقتضای خاص، تکریم خاصه از بس اینها رو جدا کرد که حکم اینها بفرما نشون بده جداست، وضعیت اینا کاملا متفاوت. اینم یه مطلب، کسی این مطلب رو جایی دیده تو تفسیر کسی گفته یا نگفت؟ تو این تفاسیری که تقسیم کردیم پیش عزیزان که به عنوان حواشی مطالعه عزیزان نگاه بکنن کسی چیزی داره یا نه؟ خب ظاهرا چیزی نیست. فقال تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. خب برای چی اینا رو بیاریم؟ اصلا مسئله ندعو ابناء. فقال تعالی خودمون چرا اینا رو بیاریم؟ یک، آداب مباهله است. در آداب مباهله افراد جمعی مباهله میکنن، ولی میگن نه، در آداب مباهله انشالله اگر روایاتش رو فرد عزیزان جمع کردن که از بحثایی که باید بحث بکنیم، آداب مباهله است. این چیه؟ که آدابشه، میگن نه فردی تکم میتونه مباهله بکنه، در تاریخ هم رخ داده افراد تکی مباهله کردن. اینجا چیه؟ اینجا پیغمبر دعوت میکنه به این که عزیزانتونم بیارید. چرا؟ چون چرا؟ آداب مباهله نیست، اگه آداب مباهله است که یه چیز، این مباهله خاصه، یه چیز دیگه است. بعضی ها میگن این دلیلش اینه که دلالت بیشتری بر صدق داره، یعنی بعضی با جون خودشون ریسک میکنن اما با جون زن و بچه شون و انفسشون، عزیزاشون ریسک نمیکنن، یعنی علامت صدق، دلالت بیشتری بر صدق داره. کسی به جان خودش قسم میخوره، به جان مادرش قسم نمیخوره، مگر چیزی دیگه خیلی مهم و 100% باشه. یعنی هم باید مطلب 100% باشه براش، همین که مطلب خیلی مهمی باشه، یعنی مطلب خیلی مهمه حتما باید مباهله بشه، حق آشکار بشه، یک. و چون خیلی مطلب مهمیه، چون مطلب ایست که ایمان یک گروهیست، پس اینجا باید مباهله کرد و مطلب یقینیه، لذا من تردید ندارم. فقال تعالو ندو ابناءنا، بیا پسراتو بچهاتو بیاریم، زن و بچه همون بیاریم، تمام، ندو ابناءنا و همون کس کارمونو بیاریم به قول ماها، چون دلالت بیشتری بر صدق داره. یه معنا یه معنا اینه که مشخص میشه، هم دلالت بر صدق هم مشخص میگه مباهله کننده اعتماد و یقین داره به درستی مطلبش قبل از مباهله ها، نه بعد از مباهله. یعنی اگر کسی حاضر شد و جون مادرش قسم بخوره قبل از کشف مطلب، میگن کشف میشه، به شرط که اعتقاد داشته باشه قسم دروغ، اگر جون مادرش رو بی جا قسم بخوره بلا سر مادرش میاد. اگر کسی اینو اعتقاد داشته باشه هیچ وقت به عزیزش قسم نمیخوره الا در مطلبی که یقین داره. پس هم دلالت بر صدق میکنه، هم مشخص میشه فرد مطمئن، دلیل اطمینان مباهله کننده است. همینم باعث شد که مسیحیان نجران بپذیرن، وقتی دیدن پیغمبر عزیزاش رو برده گفتن این یقین داره به مطلبی که داره میگه، این علائم صدقه. یعنی اونها حالا یه کتابایی دستشون بود، آیا میدونستن آیا این شکل تفصیل داستان حضرت عیسی در کتاباشون بوده یا نه، محتملاتی است که محتاج بررسی خیلی بیشتر از فرصت‌های ما، وقت‌های ما خیلی دور این مقدار مطالعه و بحث نمیشه، حالا معلوم نیست چه جوری بوده. خلاصه احتمالات زیادی در مسئله است، یک احتمال اینه که اینو میدونستن و تا اینجا بحث کردن، یه بار نه نمیدونستم مردد بودن، انقدر حرفا رفت و برگشت کرده و تاریخ گذشته، 700 سال از زمان مسیح گذشته، تو این 700 سال فولس ها تحریفاتی در دین مسیحیت ایجاد کردن که چیزی براشون باقی نمونده، مرددن، برهانا رو میشنون درسته فلان، یه نیمچه اعتقادی براشون ایجاد شده ولی باز اصرار دارن رو حرفشون بحث کنن. پیغمبر مباهله کن، صدق دعواتو با به خطر انداختن جان عزیزانت به اونها نشون بده که اینا بفهمن تو یقین داری. مطلب بعدی اینه که ادعای نبوت تو هم در ضمن این هست، چرا؟ چون اینا اگر بپذیرن عیسی پسر خدا نیست به این شکلی که گفته شد، باید بپذیرن تو پیغمبر خدایی، که این مطلب به این واضحی رو اینا نفهمیدن، یک علما غلط گفتن، این فرد بدون اتصال به کتب شما، بدون بودن در میان شما، بدون ربط به منابع شما داره مطلب رو میگه. لذا اینجا برای اینکه این دو مطلب مهم پذیرفته بشه باید مباهله خیلی سنگین بشه، سنگین هم برای بینندگان هم برای تماشاچی ها معلوم بشه کی به حرفش اعتقاد داره کی به. اگه آداب مباهله باشه عزیزشونو بیارن، یا از مستحبات آداب مباهله باشه، یا از فروع آداب مباهله باشه که عزیزانش قسم بخوره بکشه پایینا رو وسط تا معلوم بشه این به مطلبی که داره میگه یقین داره. فقل ندعو ابناءنا و ابناءکم، اینم تا اینجا. مطلب بعدی که هست، چرا اول ابناءنا رو گفت؟ عمده گفتن فرزند عزیزتر از همسر زنه و زن عزیزتر از خوده، و انفسنا و انفسکم، ابناءنا و ابناءکم، چون عزیزتر، مورد ترحمتر، جوون، بچه از کودک، همه مورد ترحمشون، اول فرزند مورد ترحم و شفقت و مهربانیه، بعد همسر، ضعیف، زنه، بی کسه، بی پناه، پشتیبان میخواد، اما نه به اندازه اون بچه. این پشتیبانه، یعنی کسانی که من همیشه پشت خودم قرار میدادم، خودم رو سپر قرار میدادم، حالا حاضرم اینها رو مقدم کنم، سپر بلا قرار بدم، اینقدر مطلب برام واضحه. ابناءنا عزیزتر، نساءنا بعده، بعد انفسنا، خود انسانه، انفسنا و انفسکم. اینم مطلب بعدی. هنوز در مقام تفسیر این وارد مسئله تعویل و تطبیق نشدیم، معنای آیه رو باز نکردیم، یعنی مصداقیش، بحث مصداقی و مراد جدی و نهایی معلوم است. انفسنا یعنی چی؟ خوب دقت کنید، انفسنا اصلا دو تا مطلب، منظور خودمونه، خودمون انفسنا، لغت نفس یعنی همین، لغت نفس بیشتر از این دلالتی نداره. انفسنا خودمون، معنای حقیقی نفس یعنی خودت. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون رو و دیگران رو از آتش حفظ کنید. قوا انفسکم و اهلیکم نارا، همیشه هم انفس غالبا اول میاد، اول خودتو به حفظ باید بکنید بعد دیگری رو. اما اینجا دقت کنید میگه ندعو ابناءنا، اینجوره و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، اینجوری باید باشه. حالا این انفسنا اگر معناش نفس باشه دیگه معنا نداره، کسی دیگه باشه، یعنی خودتون. فقط ندعو، بخوانیم اینها را، یعنی بخوانیم ابناءنا، این باید عبارت درست بشه، یعنی تعالو ندعو ابناءنا، بخوانیم اینها را و انفسنا و انفسکم، یعنی اینا رو دعوت کنیم، خودمونم دعوت کنیم. دعوت خود یعنی چی؟ بخوانیم اینها رو. نفس اینجا چی ضرورتی داره ذکر بشه؟ چون فاعل ندعوس، فاصل نفاذ نجعل، اینا رو بیاریم شرکت بدیم. اینجا انفس مصداقی جز خود فرد ظاهرا نداره، یعنی اصلا کسی دیگه ای نیست. یه احتمال بعیدی داره در ادبیات، در ادبیات انسانی که فلانی مثل خودمه، اصلا خودمه، اون هرچی بگه من گفتم، اون نفس منه، جون منه. یه ادبیات عاطفی خاص معنا کنیم، یعنی دوستان جانی، اونهایی که عزیز انسان، خود آدمن، خودمونی، خودمونی علی الاطلاق، فلانی از ماست، انفسا، نه تو از ما هم نست، از ماست و من از اویم، من و او دوتا نیستیم. اگر چنین کسی هم دارید بیایید، یعنی عزیزترین آدماتون، فرزنداتون، زناتون، نسائنا و خودتون، خودمونیاتون، اینم احتمال دومه. ولی لغت انفس همون خوده. ولی چون در تأویل و تطبیق خواهیم گفت امیرالمؤمنین رو پیغمبر اضافه کرده اینجا و او رو به منزله نفس خودش قرار داده، یا باید بگیم معونه لغتی بوده یا نه، جعل اولی از خدا داره میگه امیرالمؤمنین نفس پیغمبره، یعنی خود پیغمبره، یه جعله. حالا در آداب مباهله هم باید اینم رد شیم، ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اینا رو بخونیم بچه هم. این آیه ترتیب داره، ترتیبش گفتیم ترتیب محبت قلبیست، یعنی در آداب مباهله قرار اول اونها بگن با هم بگیم، یا ترتیب ایستادن داره. چی جوریه؟ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساء، یه بار بلا بر من نازل میشه، بعد به بعد از من میخوره. این ظاهرا یعنی قبول میکنم لعنت و بلا اول به اونها بخوره بعد به من، یعنی بیشتر اذیت شم. شاید این ترتیب آداب مباهله است، یا مباهله خاصه. ما اینجا دو جور احتمال میتونیم بدیم. مباهله اینه که فنجعل فعالا بیاد مباهله سم، یعنی اینجور بگه فقال نبتهل، اصلا همه رو حذف کن. فمن حاجه که فیه من بعد ما جا اکم منل فقال نبتهل فنجعل نترد الله علی الکاذبین، اینجوری بگیم. این آداب مباهله نیست، مباهله خاصه. بعد اینا رو بیاری، اینا رو هم شریک کنی به همون جهاتی که گفتیم، صدق دعوا روشن بشه، هم معلوم بشه که من چقدر اطمینان دارم. خیلی ها حاضرن بلا به خودشون بخوره اما به بعد دیگران نخوره، خیلی ها حاضرن بلا اگه اول به خودش بخوره بعد به دیگران. دیدی میگه اول من بمیرم بعد تو. چرا؟ چون طاقت ندارم طاقت رو ببینم. میدونه هر دو قراره بمیرن، میدونه هر دو قراره بلا بهشون بیاد، چون طاقت ندارم. اینجاست که درس هایی است که اگر پای حق و حقیقت پیش اومد، فرد حاضره اول خودش نمیره، داغ عزیزشو ببینه بعد بمیره. این فقط در مقابل حقه. آدرس بدم کربلا، این مباهله است، مباهله ایست که نشد. اما یه مباهله هم قمر بنی هاشم با لشکر یزید کرد، برادراشو خواست، گفت برید جلوتر، برید جلوتر. دو تا جهت داره ها، اول شما، تا شاید شما طاقت بلای منو نداشته باشید و این عملم شد، تا صبر کنم بر بلای شما، صبر کنم اجر ببرم، قربانی رو جلوتر فرستاد. این داستانهایی تو تاریخ داره، خیلی عجیبه. بعضیا نه، نگران بعدی بودن. گفت وقتی خواست پدر رو بکشی یا پسر رو، به پدر گفت تو اختیار داری، هم تو رو میخوام سر ببرم هم پسرمو. اول کدومو سر ببرم؟ پدر گفت اول پسرمو سر ببر بعد منو. خندید اون خلیفه عموی کثیف، گفت چه پدریه که جون خودشو مقدم میکنه بر جون فرزندش. گفت نفهمیدی. گفت چرا؟ گفت میترسم وقتی منو سر ببری این داغ من اینو اذیت کنه، تردید کنه در حقش، ولی من به خودم مطمئنم که صبر میکنم. اینا همه شواهدی است که در داستان مماهله داره موج میزنه، یا مماهله خاصه، یعنی بیا اینا جلو جلو قرار بگیرن. یعنی شاید معنا این بود که اگر مباهله محقق می شد قبول کردم خدایا همه اینا ترتیب یا جمع همه اینا بلا بخورن، شاهد صدره، دلیل اطمینان بیشتره، یا به ترتیب اول اونا بلا بخورن بعد من. و انفسنا و انفسکم، ابناءنا و ابناءکم، و نسانا و انفسنا و انفسکم، ثم نبتهل. بحث بعدی است، ثم سپس وقتی اینا رو اووردیم به اون ترتیب چیدیم، حالا اگه آداب داره، نبتهل، نبتهل ابتهال دعای خاصه. نگاه بکنید در لغت، فردا اگر بشه احادیث ابتهال رو پیدا کنید، اگر بشه بیشتر روش بحث کنیم. دعای با اصراره. این دو تا آدرس میتونید پیدا کنید، یکی ابتهال، کلمه ابتهال، نبتهل ابتهال رو پیدا کنید تو روایت، ببینید کجاها به کار رفته. دومین جایی که میتونید پیدا کنید آداب مباهله است، چون میدونید بعضی از اینها قسمهای اکیدی داره، تأکیدهای خاصی داره. دیدید بعضیا قسم میخورن، قسمهای تکون دهنده. ابتهال یعنی دعا و قسم این چنینی، که اگر بخوایم آدرس ابتهال مباهله را پیدا کنیم تو آداب مباهله، آداب مباهله را اگر بیارید و صیغه های مخصوصش معلوم میشه ابتهال یعنی چی و منظور از ابتهال چگونه دعای با اصرار است. اینو بحث مستاقیه که ان فردا اگه برسیم، فعلا بحث تفصیلی درست کنیم. فنجعل فا فای تر ابتهال بکنیم، فنجعل فا افترتب. نگاه، نبتهل نجعل، یه بار میگه نبتهل ابتهال کنیم، دعا کنیم، بعد از ابتهال و درخواست با اصرار، ابتهال الله، توجه به خدا، دعای خاص، دعایی که قرب فرد و به انسان به خدا نشون میده، اون دعای ابتهالی رو کردیم، نمیفرماید بعد از خدا درخواست لعنت بر کاذب بکنیم. فنجعل این به معنای حتمیت تحقق مباهله است، یعنی مباهله اگر انجام شد لعنت حتما میاد، یعنی اگر این کارو کردیم و لعنت بر کاذب قرار دادیم قرار میگیره، نه اینکه دعاست. مباهله دیگه دعا نیست، دعای مستجابه، یعنی واقع است. فنجعل گفت، نفرمود درخواست لعنت کنیم، لعنت بندازیم رو کاذب. فنجعل قرار بدهیم لعنت، یعنی به جای سوال، معنای حرف جعل زده شد، نگفت سوال کنیم، فرمود قرار بدهیم. این قرار دادن معناش روشن میشه که مباهله اجابتش حتمیه، تاریخ هم شاهده. جایی که حق آشکار نمیشه، حق معلوم نیست، امر مردد میشه، مباهله تنها راهه. فنجعل لعنت الله علی الکاذب، معناش هم میشه. دیدید قدیمی ها میگفتن اصلا انگار تو این خونه لعنت افتاده، کنه او یه امر وجودیه نه یه درخواست، کنه او امر محتوم و مکتوبیست که بلاش میگیره فرد. و تاریخ ها زیاده، داستان ها زیاده، مهاجه کردن، مباهله کردن، بلا پشت بلا تو زندگیشون افتاد، عقبشون و نسلشون از بین رفت. یه معنای دیگه برگردیم رو ابنا انان سانا، اینه که اگر کسی مباهله بکنه به ترتیب بلا تو زن و بچه و زندگیش میفته. حالا گناه اینا چیه بماند، خدا عدل حکیمه، خدا عدل. اصلا معناش اینه، ندعو یعنی ما چه بچه ها رو بیاریم چه نیاریم، مباهله ریشه سوزونه، چون بعضی از گناه هست میگه عقبش رو از بین میبره، ابترش میکنه، دودمانش رو بر میداره. در این عدالت این که اونا استحقاق باشن، این که اونها به هر چی برسن، اصلا آدم خوبی باشه اون بچهه، ولی عمرش رو کوتاه میکنه تا خدا ریشه این فرد رو بکنه، مردم مطلب آشکار بشه برای مردم. هدایت مردم انقدر اهمیت داره که یه نسلی هم از بین برن خیلی مهم نیست، خصوصا اون نسلی که مصر به انحرافن، مصر به باطلن. فنجعل یعنی انگار لعنت میفته. پس بچه نام بردن اینها شاید اینه که اثر مباهله رو نسله، اینم یه احتمال. شواهد روایی داره ها، شواهد روایی داره که فلانی اصلا آتیش افتاد تو خونهش، همه چیش از بین رفت، نسلش از بین رفت، زن و بچهش از بین رفتن، تار و مار شدن، هلاک عقب که در روایت گفته شه. فنجعل لعنت الله علی الکاظمین، چی قرار بدیم؟ لعنت، لعنت دوری از رحمت، لعنت مطلقه. فنجعل لعنت الله، لعنت الهی رو بر کاذبین، بر دروغگو قرار بدیم. کاذب یعنی دروغگو. خب این تا اینجا چند تا مطلب در مورد کاذبین بگم تا بعد برگردم به اول آیه. از آیات بسیار نکته دار، البته همه آیات نکته داره، ولی تا ما چقدرش رو بفهمیم و چقدرش رو کشف کنیم. این کاذبین مطلب اول، منظور کاذبین عمومی هستن، یعنی لعنت رو بر همه کسانی که در قصه عیسی دروغ میگویند لعنت بر اونها، یک. یا نه، اینایی که حاضر شدن بیان مباهله بکنن، فمن حجکه، بیایم نفرین کنیم دروغگو رو. دروغگو رو کدومشه؟ یعنی کسی که این تهمت رو دارن میزنن به خدا، یعنی این کسانی که اصرار دارن. پس لعنت مخصوص مباهله کنندگان ظاهر اینه و کسانی که محاجه میکنن فنبتل، چون قاعده می که کسانی تو مباهله شرکت میکنن مورد لعنت. پس این استفاده ای که بعضی رو گفتن که لعنت خدا بر دروغ از این آیه در میاد، نه، این معلوم نیست. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، پس این مخصوص شرکت کنندگان در مباهله است. اما ازش ضمناً در میاد، چرا نگفت فنجعل الله علی مثلا شرکت کنندگان در، چرا کذب آورد؟ چون کذب باعث لعنت الهیه. این دروغ لعنت میندازه تو زندگی انسان، دروغ بدبخت میکنه. یعنی به عبارت اون اخرى، درست نفرین پیامبر به دستور الهی لعنت بر کاذبینه، من منظور از کاذبینم شرکت کنندگان در مباهله است، ولی قبلا این عبارت رو خدا چرا استخدام میکنه؟ چون بر دروغو لعنت است، ازش میشه ضمناً در آورد که دروغگویی لعنت داره. کونوم از صادقین، نفرمود کونوم الائمت المعصومین، فرمود کونوم من از صادقین. چرا؟ چون صدق دلیل پیشباییه، کذبم دلیل لعنت الهیست. یعنی اینا دروغگوییشون باعث این بدبختی شده، اصلا دروغ لعنت داره، دروغ باعث لعنت الهی. اینم میشه از آیه استظهار کرد و استفاده کرد. خب یه نکته هم در مورد مباهله دوباره بگم که جا گذاشتم از قبل، این که زمان مباهله که اصلا باید مباهله کرد حتما یا نباید کرد، این فقل تعالو امر به مباهله است، یعنی جایی که حق آشکار داره گمراه میشه باید مباهله کرد. یعنی اهمیت اظهار حق و هدایت مردم به گونه ایست که انسان باید جانشو، جان زن و بچهشو باش خطر بکنه. این هم یه مطلب. گفتم مطلب دیگه در نسائنا و انفسنا، علتی که ذکر شد، اینا دوباره تکرار میکنم، حالا شما تو دستبندیتون اونایی که تدوین میکنن دستبندی مطلب یادشون نره، نکته عنوان تیتر میذارن اینه. معلوم میشه که نتیجه مباهله به زن و بچه میکشه، به انفس میکشه، عزیزاشو میگیره خدا. دلیلش عرض کردم، شواهد روایی دیگه ایست، خصوصا همین قصه مباهله، اینه که نجرانی ها وقتی نکول کردن از مباهله، چرا؟ چون بزرگشون میگه میبینم کسی که دعا کنه ریشه تون از بین میبره، یعنی که انهو اگر شما تو مباهله شرکت کنید ریشه تون از بین میره. علتش هم روش، انسان یه تعلقاتی داره، بعضی حاضرن بمیرن اما دوست ندارن زن و بچه‌شون بمیره، ریشه‌شون از بین بره. مال، منال، خانواده یک نوع تعلقی به انسان دارن، این تعلقات که این به ما دارن به نوعی بلایی که به سر ما بیاد شامل این متعلقین و متعلقات ما هم میشه، تمام وقت شامل متعلقین و متعلقات ما هم میشه. به این معنا مطلب رو تمام بکنیم، یعنی اثر میاد به نسل، دروغگویی. پس لعنت تو زن و بچه هم میفته با عدل الهی، با حفظ عدل الهی، با حفظ عدل الهی. یه نکته هم در مورد کذب بگم، میگن امروز تمام بحث تطبیقیش باشه برای فردا. کذب انواعی داره. ما تو بحث فقهمون که بحث کذب رسیم بودیم، کذب یه کذب بسیطه، یعنی دروغ بدون هیچ زمینه دیگه. اما بعضی وقتا کذب زمائمی داره، زمینه هایی داره، با حفظ زمینه هاش انواع دیگه پیدا میکنه. اگه بشه میگن هی دارم پیغام میدن وقت تمامه، من تمام میکنم، چشم تمام میکنم، کازی کذبم میذارم فردا میگم. اللهم عجل ولی کل فرج ولی آفیت و نس و اجعلنا من خیر انصاری و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد. عاقبت ما ختم بخیر بفرما. به حقیقت آیه مباهله، به حقیقت ابناءنا و انفسنا و نساءنا، به حقیقت صدیقه طاهره و حسنین، به حقیقت امیرالمومنین، به حقیقت رسول الله، ما رو با اهل بیت در دنیا و آخرت قرار بده، از اینها لحظه جدا مفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.